أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، على حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چند تا دیگه بحث رو شروع بکنیم، باید چند تا مطلب در ادامه مطالب جلسه قبل عرض بکنم، بعد قسمتش وارد ادامه مطلب بشیم. ببینید، چند تا اصل مسلمه، این اصول مسلمه به هیچ وجه قابل تردید و شک نیست. یکی از این اصول مسلمه این است که انسان نسبت فعلی که داره ازش سر میزنه مسلما فاعلیت داره، یعنی کارهایی که ما در طول شبانه روز داریم انجام میدیم واقعا فعالش ماست. و اگر بپرسن چه کسی این کار را انجام داد، بدون هیچ تأملی و بدون هیچ تردیدی باید بگیم کننده این کار آقای الف بود. نمیشه بگیم آقای الف این کار را انجام نداد. پس مسئله اول که هیچ تأمل و تردیدی درش نیست، این است که ما نسبت به کارهایی که انجام میدیم چه اصلا فاعل هست. مسئله دوم که باز هیچ تأمل و تردیدی درش نیست، این است که ما نسبت به کارهایی که انجام میدیم یک صفتی داریم به اسم صفت اختیار. اختیار عبارت است از یک صفت نفسانی، یه حالت درونی که تو بعضی از کارها هست، تو بعضی از کارها نیست. کارهایی رو که انسان در شرایط عادی و به طور طبیعی انجام میده صفتی به اسم اختیار در درونش هست. به این اعتبار میگن این کار چیز عمل اختیاری است، در مقابل کارهای اجباری. کارهای اجباری اونجایی است که انسان یه چیزی را ناپسند می‌دارد، دوست نداره، وادارش میکنن. هر وقت انسان در درونش تمایلی بود برخلاف تمایل پلش دادن میشه جب. هر وقت در درونش یک تمایلی بود بر طبق همون تمایل پلش دادن، این میشه اسمش اختیار. پس ما اولا کننده کار هستیم، ثانیا کارهامون دو دسته است. یه دسته کارهایی که با تمایل خودمون انجام میدیم، یه دسته کارهایی که با تمایل خودمون انجام نمیدیم. اینم یک امر وجدانی است. این شعر مولوی که میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم، اشاره به اینه. حقیقت اختیار عبارت است از این که کاری که انسان انجام میده با نفسش ملایمت و هماهنگی داشته باشه، تناسب داشته باشه، برخلاف تمایل درونیش نباشه. مسئله سوم که باز دوباره هیچ تردیدی درش نمیشه کرد، این است که ما علاوه بر اینکه فاعل هستیم، کارامون هم همراه با یک صفتی به اسم اختیار است که هماهنگ با ما هستش، بدون شک و تردیدی کارهای ما در ما اثرگذار هم هست. یعنی نمیشه تردید کرد در اینکه رفتارهای ما برای ما سود و زیان دارد. این تصور که انسان فکر بکنه که ما هر کاری که کردیم کردیم ربطی به ما نداره، این تصور مسلمه غلطه، که این خودش باز دوره یکی از اقسام جبره. جبری ها متاسفانه معتقدن انسان هر کاری که بکنه کرده، نه نفعی داره و نه ضرری. لذا میان یه گوشه بیکار میشنن، میگن که به ما ربطی نداره که هرچی میخواد بشه بشه. نه، باز وجدانن و بداهتن چه از جهت مادی چه از جهت معنوی رفتارهای انسان برای انسان سود و زیان دارد، چه در دنیا باز چه در آخره. یعنی ما در دنیا وقتی میریم درس میخونیم مسواد میشیم، وقتی میریم کار میکنیم پولدار میشیم، وقتی غذا میخوریم سیر میشیم، وقتی میگیم که این کارا رو انجام نمیدیم بازی چرا محروم میشیم. نسبت به امور معنوی وقتی گناه میکنیم تاریک میشیم، وقتی ثواب انجام میدیم نورانی میشیم. هیچ تردیدی نمیشه کرد. در دنیا هم همینطوره، در آخرت هم چه هست؟ همینطوره. یعنی آثار در دنیا لمس میشه، خیلیش در آخرت هم چی میشه؟ لمس. پس مسئله سوم این است که رفتارهای انسان مسلما برای انسان سود و زیان داره. مسئله چهارم که باز هیچ تردیدی درش نمیشه کرد این است که انسان ذاتاً کمال طلبه. یعنی انسان یه موجودی است که به هیچ وجه نمیتواند از کمال خودش دست برداره. چه شما بحث جبر و اختیار و این حرفا رو بلد باشین، چه بلد نباشین، چه تو بحث جبر و اختیار این طرفی فکر کنین، چه اون طرفی فکر کنین، بالاخره انسان چی است؟ کمال طلب. یعنی تمام جبریای عالم وقتی که میان میشینن مثلا سر یک سفره غذا، اگه گشنه‌شون باشه غذا میخورن. هیچ کدومشون نمیگن آقا ما مثلا جبری هستیم، ما میشینیم ببینیم غذا میره تو دهنمون نمیره تو دهنمون. همه به طور فطری به دنبال کمالشون چی میکنن؟ حرکت میکنن. یعنی هیچ آدمی پیدا نمیشه که در مقابل کمالات طلبی خودش بیکار بشینه. نظریه جبر عمدتا درست شده برای توجیه کردن یا
یعنی انسان کارایی رو که دوست نداره زیر بار بره، دوست داره که انجام نده، اون جوجه‌ها به نظریه جبر تمسک میکنن. معمولا اینا که جبری میشن تا کارهای سخت و دشوار هستش که منفعت اخروی داره و کمالات روحی برای انسان میاره، و اونجا که میرسن میگن بابا ما که از خودمون اختیاری نداریم، همه چی دست خدا هستش، من اصلا ما نمیتونیم مثلا این کارا رو انجام بدیم، ما که نمیتونیم نماز بخونیم، ما که نمیتونیم صدقه بدیم، خدا باید مثلا ما رو حل بده مثلا فرض کن. ولی همونا در تحصیل دنیاشون با هم یه رقابت میکنن و این نشون دهنده چی است؟ نشون دهنده اینا همشون کمال طلبن. فقط کمالات اخروی رو چون لمس نمیکنن که کمال است و سخت هم است، مجاهده میطلبن، میخوان کوتاهی کنن، دنبال توجیه میگردن. توجیه میشه چی؟ میشه جهل. نسبت به کمالات دنیایی سر سفره قضا همشون مشغول خوردن میشن، هیچکون سر سفره قضا نمیشنن بگن که خب امور دست خداست، ببینیم خدا چی میکنه. پس انسان مسلما کمال طلب هست و حس کمال طلبی یه حس فطریه، انسان به هیچ وجه باش مبارزه نمیتونه بکنه. یعنی ما اگه فهمیدیم یک ما کننده کاریم، دو کارهای ما تقسیم شده کارهایی که ملائم نفسمون است و ملائم نفس ما نیست، یعنی اختیاری و جبری، سه کارهای ما بر ما سود و زیان داره، در نفس ما چی میذاره؟ اثر میذاره. چون کمال طلب هستیم از این بعد حتما کارو خوب خواهیم کرد، امکان نداره که بیکار بشینیم، امکان نداره که بگیم خب بی خیالش هرچی شد. مسئله پنجم این هستش که بعد از همه اینا خداوند متعال توی عالم یه اسمی داره و اون اسم جواد است. اسم چی است؟ فیاض است، یا به تعبیری حالا به تعبیر دیگه اسم عدلش هست. به اقتضای جودش و به اعتبار فیاضیتش و به اعتبار عدلش، هر کسی که بخواهد به طرف خدا حرکت بکنه از خداوند مطمئنن او را به طرف خودش حرکت میدهد. امکان نداره یه موجودی تلاش بکنه برای رسیدن به کمال و از خداوند او را به کمال خودش نرسونه. به تعبیر دیگه میگن هر اتفاقی که تو عالم میخواد بیفته یه قابلیت میخواد از طرف ما که ما از قابلیتمون چی باشه؟ کامل باشه. یه فاعل میخواد از عالم بالا تو اون فاعل بیاد این قابل رو چیکار کنه؟ حرکت بده برسونه به مقصد. توی قضیه ما با خداوند، فاعل که خداونده کامل کامل است، فاعلی که کم نداره، هر چی که کم بوده ازش از چی از قابله. ما باید خودمون رو یه تکون بدیم به طرف خدا حرکت بکنه، ولی باران رحمت خدا از بالا در حال ریزشه. درسته؟ ما اگه ظرف وجودمون به طرف خدا کردیم پر میشه، ولی کاسمون چپه بود پر نمیشه. بنابراین پس اصل پنجم این است که هر کسی که به طرف خدا بخواد حرکت بکنه، یعنی از طرف ما اگر حرکت باشد از طرف خدا حتما برکت هست. امکان نداره که خداوند کسی بخواد به طرفش حرکت بکنه و او چیکار کنه؟ جلوی سیرش رو بگیره، نگذاره که این حرکت بکنه. میشه یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. از این چی استفاده میشه؟ از این خصوصیت خداوند که هر موجودی رو که قابلیت داره بهش فیض میرسونه، رحمت میرسونه. خصوصیت جواد بودن خداوند، خصوصیت کریم بودن خداوند و اسم رعفت و رحمت و مهربانی و اینا ناشی میشه. اگه میگیم خداوند مهربان است یعنی چی؟ یعنی خداوند در رحمتش رو باز کرده، آماده است برای اینکه شما پذیرایی بکنه. هر کسی که حرکت بکنه در از اون طرف بازه، هیچ‌وقت از اون طرف انسان رو به طرف دیگه هول نمیدن. اونجا همیشه طالب اشخاص هستن به طرف عالم آخرت و لاید او الی دارالسلام و یهدی من یشاء. خداوند دعوت میکنه به همه رو طرف دارالسلام، هر که رو هم بخواهد هدایت میکنه و از طرف خدا بخلی نیست. چون از طرف خدا بخلی نیست، میگه خدا رؤوف است، رحیم است، کریم است، مهربان است. میفهمیم که این مشکلی از طرف خودمونه و ما باید همیشه خودمون رو درست بکنیم، نه اینکه احساس بکنیم از اون بالا یه کاری گیر کرده، از اونجا باید چیکار کنن؟ اصلاحش بکنن. ما همیشه باید تلاش بکنیم خودمون با مجاهده در مسیر حق قرار بگیریم، از اون طرف دیگه بخل چیه؟ این چند تا اساسی اصول چی هست؟ مسلمه. اینا اصول مسلمه. تفاوت امر بین امرین با چی؟ با جف. یعنی در اعتقاد امر بین امرین تمام اینا پذیرفته شده است و لذا خداوند یه خداوند عادله، خداوند یه خداوند مهربانه، خداوند یه خداوند جواد کریم بخشنده، و انسان ها همیشه انسان هستن که اهل تکامل و تلاش و پیگیری و این خصوصیات هستن. شما افرادی که به امر بین امرین معتقدن هیچ وقتی چون افراد کاهل و تنبل و بیکار و مثلا اینا نمیبینن، از همه مجاهدهشون بیشتر، از همه تلاششون چی هست؟ بیشتر. درسته؟ ولی جبری ها چون این اصول رو قبول ندارن، نتیجتا اولا خدا رو به عدالت نمیتونن توصیف بکنن، ثانیا خودشون در زندگی خودشون اهل تلاش و کوشش و این حرفا نیستن. خب تفاوت امرون بین الامرین با تفویض چی هست؟ یه فرق اساسی هم امرون بین الامرین با تفویض داره. فرق اساسیش این هستش که کسایی که قابل به تفویضن که خودشونو در مقابل خدا مستقل میبینن، اینا وقتی کار خوب میکنن در مقابل خدا برای خودشون قلل هم میکنن، یعنی به صفت رذیله عجب دچار میشن. یه کار خوب که میکنن و میگن من از فلانی بهترم. چرا من از فلانی بهترم؟ چون من کار خوب کردم، فلانی کار خوب نکرد. کسایی که قالو امرون بین الامرینن توی یه نقطه با هم دیگه فرق میکنن، میگن تو اگه کار خوب کردی نمیتونی بگی من کار خوب کردم، باید بگی خداوند منت گذاشت بر من که من کار خوب کردم. یعنی استقلال انسان رو چیکار میکنن؟ حس میکنن از این وسط. میگن تو استقلال نداری، چون تو استقلال نداری پس افتخارم نکن، اگرم کار خوب انجام دادی آخرش به جایی که خودت رو حمد بکنی، خود رو ستایش بکنی، کیو هم به ستایش بکن؟ خدا رو هم به ستایش بکن. لذا تا یه کار خوبی میکنه بود میگه الحمدلله همه ستایشش مال خداست، ما هیچی وسط نمیرسه. وقتی کارت بد میکنه در موقع کار بعدش ناراحت میشه. چرا ناراحت میشه؟ چون واقعا میفهمه داره ضرر کردش دیگه. و انسان چون فطرتاً کمال طلبه وقتی کار بد میکنه افسرده میشه، ناراحت میشه، قصه میخوره، تلاش میکنه که کار بد خودش رو چیکار کنه؟ اصلاح بکنه، درمان بکنه. ولی وقتی کار خوب میکنه اصلا سر به آسمون بلند نمیکنه. و این خصوصیت که انسان وقتی کار بد میکنه سرش رو میاره پایین، درسته، اعتراف به نقص و خرابی خودش میکنه، و وقتی کار خوب میکنه سرش بلند نمیکنه، این خصوصیت فقط تو نظام تربیتی امرون بین الامرین پیدا میشه، هیچ جای دیگه تو عالم پیدا نمیشه. یعنی بقیه مردم، عموم مردم چی هستن؟ تفویضیان. یعنی تفویضیان یعنی وقتی کار خوب میکنن سرشون رو بلند میکنن، برای خودشون کسی میشن، حالا چه در امور دنیایی چه در امور چی آخرتی، همیشه ندای منم منمشون بلند، افتخاراتشون فراوان، مثلا برنده که مثلا قاباشون دادن به دیوار، مثلا فلان جا اول شدن، فلان جا دوم شدن، فلان جا شدن. اینا رو همه رو به خودشون منسوب میکنن و برایشون نشی داره ارزش حساب میشه. وقتی یک کار بد میکنن، خب چرا کار بدن که میکنن؟ ناراحت میشن، قصه میخورن. اونایی که جبری هستن برعکس، کار خوب که میکنن میگن به ما رب نداشت، کار بدن که میکنن میگن به ما ربی نداشت. یعنی کار بدن که میکنن نمیرن توبه بکنن سر خدا دارن زمین. ولی که مؤمن اینطور نیست. مؤمن وقتی کار خوب میکنه کار خوبش از خدا میبینه، وقتی کار بد میکنه، کار بد یعنی چی؟ یعنی نیستی، یعنی عدم، یعنی فقدان. قبلا گفتم همه بدیا به چی برمیگرده؟ به ناقص بودن برمیگرده. وقتی کار بد میکنه هر چی نگاه میکنه میگه خب خدا که ناقص نیست، خدا کامله. پس اگر بدی هستش، بدی به خاطر کی؟ از قادر نقص من. وقتی کار بد میکنه میگه سبحان الله، درسته، میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا تو پاک و منزهی، تو هیچ نقصی نداری که. اگه نقصی هست مال کس؟ مال منه، من بد بودم. وقتی کار خوب میکنه میگه چی؟ میگه الحمدلله رب العالمین، همه خوبیا مال خداست. لذا این قاعده که همه خوبیا مال خداست، همه بدیا مال خودمون هستش، این که حضرت فرمود لیس شر را الک، بدیا به خدا برنمیگرده، این فقط تو نظام امرون بین الامرین توصیف میشه. این امرون بین الامرین انسان باید رو تعریفش و فهمش دقت بکنه، چون آدم اگه یه ذره دقت نکنه از اون ور میفته، یعنی میشه چی؟ میشه جبری. دود یه نتیجه میگه مثلا نعوذ بالله خدا مثلا ظالمه، یا خدا حق افراد ادا نمیکنه، یا مثلا زورکی داره عالمو میچرخونه، مثلا فرض کنین ما مثلا دیگه بیکار هستیم، به ما چه ربطی داره؟ از اون ور میفته. یا نه، اگر که یه ذره از این ور کوتاهی بکنه قابل به تفویض میشه، باید یه کار خوب که انجام داد کار خوبش رو خودش منسوب میکنه. و معمولا عموم افراد از این ور میغلطن، یعنی تفویضی میشن. یه دیگه هم که میخوان از بار مسئولیت فرار بکنن چی میشن؟ جبری میشن. یعنی میان رحمت و رعفت خدا اینا رو انکار میکنن، عدالت خدا رو انکار میکنن، و بعدم معتقد میشن خوبی و بدی همش به خدا مربوطه، ما واسش مسئولیتی چی نداریم. خلاصه باید مرد این دو تا انسان دقیق چیکار کنه؟ تفکیک بکنه، یعنی بشینه فکر کنه اصولی که جبر روش سواره چیاست، اصولی که نظریه تفویض روش سواره چیاست، امرون بین الامرین کدومای اینا رو داره، کدومای اینا رو نداره. و غیر از اینم تربیت اسلامی نشدنی است، یعنی تمام توائفی که امرون بین الامرین رو درست لمس نمی‌کنن، اینا همشون به خصوص متدینینشون مبتلاش هستن، مبتلا به عجب هستن. هر چقدر هم که دینداریشون بیشتر میشه، متأسفانه عجبشون هم چی میشه؟ بیشتر میشه، چون اول سالو از خودشون میبینن، از خدا نمیبینن، لذا برای خودشون کسی میشن در مقابل افرادی که غیر متدینن فخر فروشی میکنن تو درون خودشون، خودشون از اونا برتر میدونن، بالاتر میدونن و و مثالی که در ادامه شد. به هر حال اگر که یه جایش رو فقط فکر کردن و اینا گیر و اشکال داشته، لطف میکنن اینو بعدا مطرح بفرمان بشینیم بحث بکنیم، چون یه بحثی که ما نمیخواستیم واردش بشیم. جلسه قبل می عرض کردم بحث امرانه وارد نشیم، ولی خب این حدیثشون آورده بودن، این حدیث هم حدیث خیلی سختیه. یعنی همونطور که اون راوی اونجا پرسید، افراد وقتی این حدیث رو میشنون احساس میکنن که خدا چی از ظالمه نعوذ بالله. حضرت هم چند بار فرمودن که نه والله این عدل ظاهر است و قول فصل است و حق است و حکم ملکوت است و، ولی فهمش مقدار چی داره؟ مشکل داره. آدم باید خیلی دقت بکنه که از این ور و اون ورش این موقع نه غلطه. یعنی قضیه امرون بدن امرن مثل اون قضیه که سراس و که راحت فهمدن که از مو باریک تر از شمشیر تیزتر، همینجوری آدم باید خیلی مردش رو چیکار کنه؟ دقت کنه. نه اتفاقا حالا وحدت شخصی وجود نه، ولی توحید افعالی در واقع پایه امرون بدن امرینه. هر کسی که به توحید افعالی معتقد است مجبور است که از تفکیر دست برداره و مجبور است که از اون طرف به جبر مبتلا نشه. ممکن است کسی وحدت وجود را قبول نکنه، توحید افعالی رو قبول بکنه. میخواد که توحید افعالی قبول کرد، یه کار تمامه دیگه. یعنی روایت رو قبول بکنه. چون روایت چی میگفت؟ میگفت همه چیزهای عالم دست خود خداست، خدا داره میچرخونه. ولی خدا میچرخونه نه اینکه خدا داره زور میکنه. اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. من چند بار تاکید دارم ما تو اصل امر میخوایم استقلال انسان رو از انسان بگیریم، نه اختیار انسان. یعنی اینکه انسان فاعل است در جاش، اینکه انسان فاعل مختار است در جاش، اینکه انسان افعالش در اثر داره در جاش، اینکه انسان کمال طلب در جاش است، اینکه خدا هر کسی قابلیت داشته باشه قابلیتش رو فعلیت برسونه، اینا همه چی در جاشه. ولی همه اینا چه جوری است؟ همه اینا در تحت اراده الهی، اراده الهی هم در جای خودش هست. اینو باید فقط نمیشه اراده اون نمیشه دیگه. هم حرف من همینه. نظریه جبر ببینیم پایه هایی داره. نظریه جبر میگه تو فاعل نیستی، درسته؟ کاری که حتی سر میدانه در تو اثر نمیگذارد، درسته؟ تو خوب باشی یا بد خدا در حق تو ظلم میکنه. مثلا جبری ها صریحا میگن دیگه، میگن بی خودی چیز نباش که مثلا حالا تو کار خوب کردی بری تو بهش، کار بد کردی بری تو جهنم، چون افعال تو مال تو نیست، مال خداست. تو خوبم انجام بدی خدا اون دنیا دلش بخواد بری تو جهنم، بعدم انجام بدی دلش بخواد بری تو بهش، این میشه خدا خدای ظالم، درسته؟ ولی خدای ما یه خدای خیلی مهربونه. خدای ما یه خدایی که شما تا بهش رو میکنی به تعبیر روایت من تقدم الیه شبرن تقدم تو الیه ذرا. کسی یه وجب به طرف خدای ما میره، خدا یک ذرا به طرفش میشه نزدیک میشه. یعنی اگه عمل کردی تا به طرفش اقبال کردی، اون از اون طرف شما اقبال میکنه. اگه شما حرکت کردید اون شما طرف شما حرکت میکنه. اگه شما قابلیتتون رو آماده کردید ظرف موجود طرف خدا کردید، خدا حتما پر میکنه. خدا امرو میدن امر این شکلیه، خدا عادل است، رحیم است، مهربان، رؤوف، همه صفات داره. اما خدای اونو نه، یه خدایی است که همیشه دستشه خودشه. این جمله که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یه جمله‌ای که دو جور قابل تفسیره. یه موقع میگه خدا لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، پس خدا نمیشه سوال کرد، حرف چی دستش؟ مردم هستن که مورد سوال واقع میشن. یعنی خدا نعوذ بالله هر ظلمی مفاد میکنه، هیچ کس هم نداره حرف بزنه. یه توجیهشه. یه توجیه این هستش که نگیم خدا هر کار رو داشت باید میکنه. کار خدا حساب کتاب داره، کار خدا ضابطه منده. یعنی خداوند بر اساس قابلیت افراد و کشششون و توانشون باشون برخورد میکنه. ولی که اینو در کنارش داشته باشین که همه این نظام که سر جای خودش هستش، موجودات استقلال هم ندارن. این استقلال نداشتن اختیار و فاعلیت و تاثیرگذاری فعل در انسان و سود و ضررش و اینکه عالم و آخرت واقعا حساب کتاب داره، هیچ اینا خراب نمیکنه. این توهم انسانه که آدم فکر میکنه اختیار قوامش به استقلاله. تا استقلال میخوان از آدم بگیرن، آدم تحت فشار قرار میگیره، احساس میکنه الان اختیارش از دست میره، احساس میکنه همه اعمال و رفتارش باطل، احساس میکنه که پس خدا مثلا یه خدایی هستش که رحمت و رعفت نداره. با اینکه اینطور نیست، اون اختیار سر جای خودشه، اون استقلال هم سر جایشه خودشه. باید انسان بتونه اینا مردش رو درون خودش کنه، تفکیک بکنه، درسته؟ لذا ما وقتی کار بد انجام میدیم میگیم خدایا من ناقصم، و واقعا همینه، چون خداوند در کمال مطلق خودشه. هر نقصی تو این عالم هست تو نقص خاطر ظرف ماست، اون که نقصی نداره که. ما تا کار بد میکنیم زبانمون به سبحان الله بلنده، یعنی میگیم خدایا تو پاک و منزهی، انی کنت من از ظالمین، من بد هستم. لذا عرض شرمندگی میکنیم در درگاه خدا چیکار میکنیم؟ برمیگردیم به طرف خدا، توبه میکنیم، کار خوبم میکنیم، الحمدلله میگیم، درسته؟ ولی جبری یکی از اینا رو انجام نمیده، تفریحی یکی دیگه اش انجام نمیده. اون وقتی گناه میکنه سبحان الله نمیگه، وقتی کارو خوب میکنه الحمدلله نمیگه، درسته؟ هیچ کدومش نمیتونه تو نظام اخلاق اسلامی جا پیدا نمیکنن. یعنی اونایی که تفویضی هستن هر کارشون بکنی بالاخره تجه در اوج واسه خودشون دارن، درسته؟ خیلیاشون مثلا اینکه دست بالا هستن میگن خدا اسباب شرایط همه چی رو فراهم میکنه، آخرش دیگه من مستقل تصمیم میگیرم، لذا پس من که تصمیم گرفتم داداشم تصمیم نگرفت من خیلی از داداشم بهترم، درسته؟ تو امرالمعروف میگن نه همش خدا فراهم میکنه، آخرش هم تو تصمیم میگیری اما نه به استقلال. کسی نمیگه تو تصمیم نمیگیری، میگه تو استقلال نداری. اگه استقلال نداری پس تو شکر خدا بکن، بگو خدا یا شکر که مرا از این فیض وجود چیکار کردی؟ بهره مند کردی، به من نعمت وجود را عطا کردی. درسته؟ استقلال یعنی که یک موجودی باشه که این موجود برای خودش افعالی آثار وجودی داشته باشه که این آثار وجودی از خدا جدا باشه. یعنی خدا کار خودش رو کنه، کار خودش رو بکنه. درسته؟ عقلن و نقلن و شهودن ممکن نیست که یک نقطه از نقاط عالم رو فرض بکنیم که خداوند اونجا حاضر نباشه. یعنی خداوند چون وجودش نامتناهیست، فعلش هم نامتناهیست، اسم و صفتش هم نامتناهیست، تمام عالم پر کرده. اسمائه کلتی ملعت ارکان کل شیء آمال کل عالمه. نمیشه شما یه موجودی رو تو عالم فرض کنیم بگیم این موجود رو خدا مثل یک ساعت، درسته؟ که چه گوشته اونجا خوش رفتیم در خوش کار خودش میکنه. یه خدایی که بخواد مثل ساعت کوچی به داره خودش بره، اون موجود از این خدا چی میشه؟ چون مستقل. تا شد مستقل وجود خدا چی میشه؟ حد میخوره. به اصطلاح ما تو فلسفه میگیم نسبت موجودات با خداوند مثل نسبت بنا با ساختمون نیست، مثل نسبت ساعت ساعت با ساعت نیست، بلکه نسبت خداوند با موجودات مثل آدم سخندان است با حرفایی که داره میزنه. بنده با حرفی که دارم میزنم چجوری ام؟ یه لحظه قطع بکنم این حرفا چی میشه؟ قطع میشه. آن به آن داره مدد میگیره. درسته؟ عالم هم همینطوری از لذا میگیم عالم به دیگه دقیق چی هست؟ فعل خداست. عالم چی هست؟ کار خداست. عالم ساخته شده خدا به این معنی است که خدا به صدادش خودش جداشه چیه؟ بره. یعنی معتزله میگفتن دیگه، معتزله میگفتن اگر که فرض کنیم خداوند یه موقع عمرش هم تموم بشه عالم همینجا جاشه، چون خدا کارشو کرد دیگه، عالم رو ساخت دیگه، الحمدلله بارون میاد خدا این جریانات داره میچرخه کارش، خدا پاشه نباشه چیزی بر نمیخوره. و غالب مردم در مورد خودشون با خدا همین فکر رو میکنن، یعنی فکر میکنن اون لحظه که دارن کارو انجام میدن اینجا خدا باشه و نباشه فرق نمیکنه، منم که دارم کارو انجام میدم مستقلا. یعنی اگر اینجا یه خط انگشتی رو خدا بادم من کار خودم سر کجا خودم شو انجام میدم. همه هر چیزی هست که نه، انسان استقلال نداره. حقیقت توی تو عالم برای کسی استقلال باقی نداشته، اما استقلال بدن این معنیش که تو تصمیم نمیگیری، تو اختیار نداری، تو کننده نیستی، اعمال تاثیر نداره. نه، همه اینا سر جاش، ما فاعلیم، ما تصمیم میگیریم، اختیار داریم، تأثیر داره اعمالمون در ما، لذا کمال طلبیم، لذا تلاش میکنیم، لذا دنبال هستیم خودمون رو اصلاح بکنیم، درسته؟ لذا جوش و خروش داریم، هیچ وقت هم آروم نمیشینیم، درسته؟ ولی ما استقلال خدا سر جای خودش چیه؟ هست. برای اینکه همه موجودات نسبت به خدا فقیر هستن و سر جای خودش هست. به هر حال مفاد اونم همین رو میخوام بگم. ببین اونم میگن که اگه بخواد جبر باشه انسان باید برای خودش کسی باشه، اگه بخواد اختیار هم باشه باید برای خودش کسی باشه. انسان چون وجود رابطه موضوع جبر اختیار نداره، جبر اختیار نداره چون موضوع وجود مستقله. انسان چون وجود مستقل نداره، وجود رابطه معنای حرفیه، معنای حرفی نمیتونه جبر داشته باشه، نمیتونه اختیار داشته باشه. خب حالا اونجا واسه جبر یه توضیحاتی دارن، درسته؟ که با اون توضیحی که میدن میگن جبر از لوازم وجود، چون جبری آدم ها رو یه کسی فرض میکنن جدای از خدا که خدا باشون داره یه کاری رو چیکار میکنه انجام میده. اینا همشون یک فرد وجود مستقل تو خودش داره. اگه شما فرد وجود مستقل رو برداشتین دیگه جبر، اون اصطلاحی که جبری ها میگن که ما یه چاقویی هستیم در دست نمیدونم یه شخصی خاص با ما آدم میکشه، خاص گوسفند میکشه، اعتراضا باطل میشه دیگه. اگه انسان سرتاسر وجودش شد توحید و شد ربط با خداوند، نمیتونه یه چیزی باشه که خدا باشه کاری میکنه جدای از اونا، نمیتونه یه چیزی باشه که چیه با خودش مستقلا کار انجام بده. درسته؟ ما همینه، فقط بیان فنی فلسفیشه. یعنی ما چون وجود رابط هستیم، وجود رابط از آثار جبر بعضیش داره، از آثار اختیار هم بعضیش داره. در واقع خوبای اون داره، خوبای اینم داره. از بدیای اون در امانه که اوج باشه، از بدیای اونم در امان است که چیه؟ بیخیالی باشه و تنبلی باشه و نسبت ظلم به خداوند دادن باشه. مثلا این
اگه
خودش
وجود رابطه
بزنه و
علمش از وجود رابطه
دیگه
بیشتره، میشه
اوج؟ نه ببینید، نه، اگه آدم مثلا بگه من علمم از فلانی بیشتر است، حالا مثال شما، درسته؟ این دو تا معنی داره. یه موقع میگه علمم این علم هم اضافه مالکیته، یعنی خودش را مالک علم میبینه، این میشه تفویض، میشه اوج، درست بده؟ یا اون قصد میگه علمم یعنی چی؟ یعنی علمی که خدا به من امانت داده است، این دیگه اوج میشتش کنه. زن شما مثلا کنار رفتون باید میشه، یا من قدم از این بلندترم، درست بده؟ این قدم و اگه این قدر را یک کمالی برای خودتون بدونی که بله من صاحب فضیلت و صاحب کمال هستم، قدم بلندتر است، میشه چی؟ میشه اوج. حتی تو روایت داریم که حضرت فرمودن اگر کسی دوست داشته باشه که بند کفشش از بند کفش دیگری بهتر باشه، این به اوج مبتلا است. درسته؟ حد دیگه اقل مراتبش دیگه اینه دیگه.
توی
تکبر یا اوج؟ نه، اوج به یعنی انسان نسبت به صفات حسنه ای که واقعا حسنه هستش خوشحال باشه. اوج به یعنی خودپسندی. تکبر یعنی خود بزرگ بینی. تکبر فقط دروغه. یعنی مثلا صفات حسنه هم ندارم، تو خیال بافی خودم بزرگ میدونم. اوج تکبر و خیالا و اینا. اوج به یعنی خودپسندی. یه چیزی واقعا صفات حسنه در من. درسته؟ من واقعا مثلا اگر کنم زورم زیاده مثلا، واقعا زیاده دیگه، اینم کمالیست، ولی ساعتا اینه که اینو بپسندمش، به خودم نسبت بدم یا نه به خودم نسبت ندم. مثلا فرض کنه اگه گفتش من الان مظهر قدرت خدا و قوت خدا هستم، امانتم هستش، به منم ربطی نداره، خب این عجب نیستش. خب البته امانتی که پیش ما از اون بیشتر. اما اگه گفت نه قدرت من به صورت ملکیت از قدرت فلانی بیشتر هست، میشه عجب. به تعبیر دیگه اگه دو تا بانک باشن، درسته؟ این دو بانکشون بیشتر پول باشه از اون یکی توش. اگه اومد به خودش نازی گفت ما بیشتر شما پول داریم، میشه اوج. اما اگه عاقلانه فکر کنه ما بانکیم، کلا اینا امانت ما نیستش که. وقتی اماناتش افتخار کردن هم چیه؟ نداره که بگه اینجا مثلا بیشتر پول خرج کنم، چون زیاد باشه کم باشه ما خیلی وسط چیه؟ نمیذارم تو بانکش دارم عرض می‌کنم. ثابتا به خودشم که افتخار نمی‌کنه. ما هر چیزی که داریم در واقع سایه لطف خداونده. درسته؟ و آن به آنم خدا داره مدد میرسونه و نگهش میداره، یه لحظه قطعش بکنه از بین میره. بنابراین انسان اگر مثلا قدرت داره، این قدرت خودش مالک قدرتش نباید بدونه، باید بگه خدایش لطفی در حق من که فعلا این قدرت را در نزد من امانت نهاده. اگر علم احساس میکنه باید شکر خدا بکنه که خدای لطفی در حق من که این علم را در نزد من امانت نهاده. همینطور بعد اگه دید علمش از اینکه بیشتره، قدرتش از اینکه بیشتره، دیگه افتخاری نداره. درسته؟ فقط شکر داره، شکرش در جاش هست، اما افتخار این نمیگه من از اون بالاترم، اما شکر میکنه.
قابلیت بیشتری داشته که بیشتر بهش داده خدا.
درسته، قابلیت بیشتر داشته، ولی بحث داره همون قابلیت هم کی داده بوده؟ خدا داده بوده. پس اونی که تو عالم مالک است و حاکم است یه نفره. ما این وسط تو عالم مالک و حاکم نیستیم. رضا منم هم نمیتونیم بکنه. رضا این مثلا ما سید ول بنی آدم هم بشیم مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میگیم انا سید ول بنی آدم ولا فخرا، من بهترین فرزندان آدم هم، افتخاری هم نیست. چرا افتخار نیست؟ چون رسول خدا مثل بقیه موجودات عالم امانت دارن. رسول خدا بر خودشون مالک نیستن، رسول خدا مستقل نیستن. اگه همه امانت دارن طبیعتاً افتخار کردن هم معنی نداره، عجب هم معنی نداره. هر کسی که به عجب مبتلا است، هر کسی که تو درون خودش احساس میکنه که اگه بهتره یا دوست داره مثلا فرض کنیم بند کفش حالا به تعبیر امرالمومنین بهتر باشه، یا نه دوست داره نمره امتحانش بهتر باشه، یا دوست داره نمیدونم لباسش قشنگتر باشه، یا دوست داره خونش بهتر باشه، این همش از توهم چیه؟ از توهم استقلاله. یعنی اول توهم کرده که من یک خلاصه پشم کلام هست، بعد اون وقت خواسته که چیکار کنه؟ اینو بهتر از بقیه قرارش بده. ولی اگه فهمید که نه، اول و آخرش همش مال خود خداست و ما این وسط فقط ظرف تجلی خدا هستیم، ظرف ظهور خدا هستیم، فقط شکر میکنیم، شکرمون سر جاش هست، اما بدست افتخار نمیکنیم. و شما اگه این نظام فکری رو از تو ذهنتون حذف بکنین، هیچ وقت مسئله تواضع حل شدنی نیست. یعنی عرضم تفویضیا همیشه چون برای خودشون کسی هست، هیچ وقت نمیتونن قبول بکنن که مثلا بشن امیرالمومنین بعد در مقابل یک آدم گناهکار پست خارجی مثلا تواضع بکنن. آخه تواضع صفت قلبیه دیگه، انسان در قلبش باید انسان خود چی بذاره خودشو پایین ببینه. اصلا تو نظام تفویض تواضع کار غیر عاقلانه است. چون خب من وقتی واقعا بهتر هستم، خب باشه تواضع بکنم، علمم بیشتر، زورم بیشتر، حسبم بهتر، نسبم بهتر، عبادتم بهتر، بعد مثلا در مقابل یک آدم گناهکار چی مثلا چیکار کنم؟ تواضع معنی نداره. ولی تو نظام امر بین الامرین چون هیچ کسی برای خودش استقلال نداره، هیچ وقت تکبر معنی نداره، عجب معنی نداره. انسان همیشه تو درون خودش چی میدونه؟ فقیر میدونه. دنیا رو هم دستش بدن یه سر سودن احساس نمیکنه مثلا الان چی شد، یکی بهش اضافه شد، میگم چون من از اول تا آخر هیچ وقت مالک نیستم، امانت دارم دیگه. تا وقتی امانتش بیشتر میشه مسئولیتش بیشتر میشه، چون امانت نگهداری سخته دیگه. آدم نه اینکه چیزش بیشتر نمیشه، کمالش بیشتر نمیشه، بلکه بارش بیشتر میشه. کل دنیا رو که بهش دادم، میگه خب الحمدلله خدا رو شکر که من رو بهره مند کردی از این نعمت خدا، من توفیق بدین امانت رو نگه دارم. بله مسلما افعال انسان یقینا سود و زیان دارد، لذا شکر میکنه، درسته؟ ولی شکر که میکنه چجوری شکر میکنه؟ یه تو بحث شکر هم تو روایات ما هستش که از ائمه پرسیدن میشن شکر یعنی چی؟ تو این دنیا آدم شکر که میکنه یه چیزی به آدم میدم، آدم اول یه چیزی میده به کسی، درسته؟ تشکر اینجوریه دیگه، یه هدیه میدن شما تشکران میدین یه هدیه بهش میدین، یا نه دورتون از هدیه بدین لااقل تواضع لسانی میکنه، میگه دست شما درد نکنه ممنون، یعنی منت بر من نهادی، درسته؟ آدم با خدا میتونه اینجوری رفتار بکنه، یعنی در مقابل خدا میشه شکر کرد اینجوری؟ نمیشه. چرا نمیشه کرد؟ چون خدا همونی که داده خودش میده، شکرش هم میخوایم بکنی، شکرش هم یه نعمت داده، نعمتاش این خودش، اصلا در مقابل خدا کاری واسه خدا نمیشه کردش، درست؟ لذا حضرت فرمودن حقیقت شکر این است که اعتراف کنی که آنچه که داری از خداست، درست؟ حضرت پرسید حضرت آدم وقتی که اومد رو زمین خدا توبهشو پذیرفت شکر کرد؟ حضرت فرمودن بله شکر کرد، شکر خیلی خوبی هم کرد. گفت چیکار کرد؟ از اون اعتراف کرد که آنچه که خدا به او داده بود مال خود خدا بود. ولی اضافه فرمودن وقتی میخواین شکر بکنین چیکار کنین؟ یک جمله بگین، یک جمله خیلی ساده بگین، چی بگین؟ الحمدلله. همین با توجه معناش بگین، اعتراف کنین که همه خوبی هم مال خداست، یعنی به خدای ما که اول آخرش مال خودت، ما میشی نداریم. همین اعتراف کردن بالاترین درجه شکر. تو روایت هم داره که حضرت نام اسمشون گم شده و دارن فرمودن اگر که خدا اسم من برگردونه خدا رو یک شکری بکنم که دیگه بالاتر از اون شکر نباشه. بعد اسب حضرت پیدا شد، حضرت فرمودن الحمدلله، بعد نشستن اسب گفتن آقا اون شکری می‌خواستی بکنی چیه حالا می‌خوام اینو انجام بدم؟ حضرت فرمودن انجام دادم تموم شد. گفتن خب چی شما که چیکار کردین؟ گفتن الحمدلله دیگه. بالاترین حقیقتی که آدم می‌تونه این آرام انجام بده این هستش که چیکار کنه؟ اعتراف بکنه که کاری از دست ما برنمیاد. درسته شکر عملی جدا سر جای خودش هست، باشه اصلا باید ادای نعمت خدا رو بکنه در راه خیر به کار ببره این حرفا، ولی حقیقت شکر اعتراف به این هستش که انسان بگه خدای این که داری مال تو هست، من دارم بهره میبرم، لذت و سرور و ابتهاجش مال من هست، ولی اینا هیچکدوم مستقل نیستش. اگه آدم تونست این استقلال از خودش بگیره بعد بقیه صفات حسنه اخلاقی هم دنبالش میان، تا وقتی این استقلال رو داره و واسه خودش منم منم داره بقیه چیزا درمان بشه نیست.
قابلیت
هم
خدا میده،
بالاخره قابلیت
بر افعال میده، اگه بر
افعال نباشه میشه جبر. نه نمیگه میشه اصلا تمام افعال، اینا هیچ ربطی به جبر نداره. بالاخره خدا روز اول که مخلوقاتو خلق میکنه مخلوقات متفاوت خلق کرده است.
نه قابلیت از اول نه، الان فرق قابلیت به برای فرق،
نه الان که در اصل افعالشه مسلمه، ولی بالاخره یه قابلیت
رو بالاخره حکم
میاره. نه نه
فعلا بهتر بکنه قابلیت
خدا، این فعلا که بهتر اون فعلا خود خدا داده بود آخه،
خب میشه
جبر. جبر نمیشه که، هر سوال سنه که جبر یعنی چی؟ جبر یعنی شما بگی آقا فعل من به من مستند نیست، یا بگی فعل من به من مستند هست در من اثرگذار نیست، درسته؟ اینا نیستش. من واقعا فعلان به من مستنده، واقعا با اختیار و هماهنگی با نفسم سر میزنه، واقعا در من اثر میذاره. حالا یه خدایی هم بالا سر تو عالم هست، اونم تو همه امور تاثیرگذاره، از این باب که خدای کل عالم هست، خدای کار ما هم هست، اون به جبر ربطی نداره. که عرضم که ما چون فکر میکنیم جبر با استقلال چیزه، بخش اختیار با استقلال گره خورده، تا به ما میگن که آقا این استقلال رو بده، میگه که ما اختیار در دستمون میره بیرون، میره سر جاش هست. یعنی من واقعا کنندم، واقعا فعلی که از من سرزنه با من تلاعوم داره، هماهنگی داره، واقعا در من اثر داره، اینا همیشه سر جاش هسته. حالا خودم داره خدای خودشون میکنه، هیچ منافاتی هم با هم
دیگه نداره، فعل مفید انجام میده که فرد انجام نمیده،
درست نداره
این فعلیه دیگه.
برتری چجوریه؟ برتریه اگر من مستقل بودم بله میشه برتری من، اما اگر من یک کسی هستم که خدا داره به مدد میرسونه این برتری رو حفاظه میکنه، درسته؟ کمالش هم میشه مال خدا، هم بشه هم میشه مال خدا. ما نمیگیم برتری نیستش که، ما داریم ما قبول هم هل یست بالذین یعلمون والذین لا یعلمون، نه درسته، هل یست بالذین آمنون و... نه اینطوری نیست، نه همه جدا جدا مساوی نیستن با هم دیگه. بس اینه که ما دو با هم مساوی نیستیم، کمال مال منه یا کمال مال اون نیست که ما از اون بالا داره افاضه میکنه، ما کمال مال اونه، کمال مال من که نیستش که، مثلا من نمیتونم سلام بلند بکنم افتخار بکنم، وقتی که کار بد میکنم کار بد مال نقص منه چون اون کمال محض است، ولی وقتی کار خوب میکنم به من خیلی میرسد، ولی توانایی اینکه افتخار بکنم و به نفس خودم موجب بشم ندارم، چون منشأش از جایش اومده، جای دیگه اومده،
همین دارا بودن امانت ولو یک کار خودش
افتخار نیست، نه چون آخه امانت یعنی چیزی که مال ما نیست، مثلا امانت یعنی چیزی که
توانایی میاره، قادر بودن
میاره، تو این بازی کنه حقه، ولی قادریتش هم خودش امانته، یعنی توانایی میاره، قادر بودن میاره، ولی توانایی داشتنش هم امانته، اگه همش امانت در امانت در امانت
عدم استقلال
ببین کمال هست ما نگفتیم کمال در عرضم مسلما آدم مؤمن با کافر فرق میکنه و اون بالاتره مسلما مراتب قرب و بعد دارن مخلوقات به خدا در این شکی نیست بحث اینه که این قربه مال من است یا امانت در عرض من
امانت داری
مال
خدا نیست مال
ماست
امانت مال ماست
بله امانت داری خود صفت امانت داری خود صفت امانت داری هم امانت یعنی وقتی که قرار شد که خدا فقط مستقل باشه بقیه همه رابط باشن وجود رابط تو همه شمونش رابطه تو همه شمونش تغییر است چی؟ آه نه بینه امانت داری تو تو پهلو داره یه پهلوش نداشتن ولی داشتن نداشتنش مال ماست درسته که مستقل نیستم ولی یه پهلوی بچه که حالا من یه مستقل نیستم یه هستم که یه چیزی هم امانت پیشم هم درسته؟ خب خدا میزنه پیش امانت یه دیگه بذاره درست؟ بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم افتخار بکنیم یعنی ما توی این عالم از روز اول بسرم بیم پایین تا آخر میسرم بچه باشه؟ پایین باشه در مقابل خدا هیچ دستش بلند نمیتونه بکنه هم باید بگم خدایا شرمنده ایم خدای لطف کردی خدای ممنون درسته هر چی دادی لطف کردی هر چی هم ندادی سلام نمیتونی بدی خودت مربوط هستش روز کسی در مقابل خدا سر بلند نمیتونه بکنه اگه آدم سرشو جلو خدا بلند کردش تای گفتش من اینطوری تو اینطوری یعنی چی شده این تفریضی شده یعنی برای خودش استقلال قائل شده بعد وقت تمام نظام اخلاقیش هم به هم میرزه بعد یک سیستم زندگی جدید میشه بعد از خدا طلبکار میشه بعد به خدا دعوا میکنه نعوذ بالله بر مردم بعد موقع این کارو میکنن مثلا میگن هر با همه دعوا میکنن مثلا خطونشون میکشن اگه این کارو نکنیم کارو نمیکنن مثلا نمیدونم دیگه تو بالا دار میشه دیگه درسته ولی اگه اگه سرش پایین بود اجازه نه اگه نکنی نمیکنم میگه شما آقای ما هم بنده خواستیم بکنیم مثلا ما تمنا میکنیم بکنیم خواستیم نکنی نه کسی جرأت حرف زدن نداره نگه جرأت نداره اصلا نمیتونه حرف بزنه تو عالم درسته چون اگه عدم فهمی چی دیگه زیاد تو عدیه یکی دو تا صدا که نیستش که بالاخره انتل مالک انل مملوک انتل غنی انل فقیر انتل راهم انل مرحوم همش همه خوبی مال تو همه نقصام چی هستش مال ما این همش آثار نداره این روایت هم که خوندیم گرچه ظاهرش مقداری قلم به سلم بس یعنی تحملش سخته ولی آدم اینه بریده تو چارچوب نظام فکری صحیح میبینه نه همه چیش میزونه یعنی این روایت در مقام بیان عدم استقلال موجوداته درسته؟ آدم ناخودآگاه فکر میکنه میخواد اختیار رو بدن بگیره این میگه آقا مگه واقعا هم اینطوریه حتا میگن بله عین عدل است عین حق است عین صدق است عین راستی است درسته اراده ازلی خدا از سر جای خودش کار خودش رو میکنه اراده ما افعال ما اختیار ما سر جای خودش کار خودش رو انجام میده فعل شهر منشأش پوشیده بودن ظرف ماست یعنی اگه یک موجود نامتناهی بود که در حال فیض رسوندن بود یه موجودی اون پایین بود که از اون فیض میگره بعد کم فیض گرفتش وقتی کم فیض گرفت چی میشه؟ طبیعتاً آثاری که ازش دور ورود میکنه متصف به بد بودن شر میشه این وقتی میخواد حقیقت رو بیان بکنه چی میگه؟ میگه اون تو که اون بالا هستی اون ابری که از اون بالا داره میباره تو که سبحانکه تو پاک و منزه تو اینقدر بارون داشتی کل شهر رو خیز کردی درسته مشکل از کجاست مشکل از منی که کاسم اینقدر بود مشکل از تو که نیستش من کاسم بزرگتر بود چی میشد بیشتر پر میشد لذا آدم وقتی گناه میکنه همیشه باید تسبیح بکنه یعنی اعتراف بکنه به منزه بودن خداوند درسته در کنارش باید چیکار کنه در کنارش باید اعتراف بکنه به نفس خودش میگه خدایا تو که پاکی اگه مشکلی هست مشکل از منه بین این دوتا وسط که بین ما دوتا که نمیشه تو مشکل داشته باشی من نداشته باشم مثلا مشکلت چی هست از منه گرچه من بودن منم بر اساس اراده ازلی خداست و حکمت خداست و همه سر جاش ولی آخرش تو که کاملی من ناقصم درسته نمیگه خدای تو کردی جبری ها چی میگن جبری ها میگن سبحانک میگن سبحانی انک انت من الظالمین میگن من پاک و منظم من که میتفسیرم که تو خرابکاری میکنی نعوذ بالله میگفتن خلفای بنی چیز بنی العباس دیگه میگفتن ما که امیرالمومنین هستیم جنایت هم میکنیم صریحا میگفتن ما آدم میکشی ظلم میکنی میگفت خدا میکنه به دست من نمیکنم که درسته نفس عدمه نفس چی نیستش که نفس وجود استقلال قائل نمیشیم نه ما اعتراف میکنیم به اینکه ما ناقصیم اعتراف به نفس که ملازم با استقلال نیست ما اعتراف میکنیم نداریم یه نداریم که چی کسی به استقلال بر نمیگرد
چی محدودیت قابلیت قصد قابلیت بود شما گفتید استقلالی و
نفس در قابلیت بشه نفس عدمه دیگه همه رو ارزم نفس عدم آخر عدم که چیزی نیست که
کم بودن قابلیت
بود کم بودن یعنی چی کم بودن یعنی از این بیشتر نبودن درسته این مقدارش که هستش که مال خداست که کسی جریان این که این بزرگتر نشد این نشدنش که چیز نیستش که اصلا فرق اصلی ما با زرتشتی ها تو هم یه جمله است زرتشتی ها میگن توی زرتشتی ثانوی حالا الان درستن. یه مدتی انکار میکنم یعنی ما ثانوی نیستیم جدیدا، ولی این کسی تاریخ مرسوم بوده و مشهور بوده میگه بنا تو عالم جلوی خوب داریم چیزای بد داریم، خدا که بدا رو درست نمیکنه، پس بدا رو کی درست کرده؟ اهریمن درست کرده. نظام معتقد بودن عالم دو تا مبدا داره، یکی اهریمن یکی چی امرامرسوم. ما همه دعوام با این هستش که ما تو عالم چیز بد نداریم، بدیا به خاطر نداشتناست، نه اینکه یه چیزی هست که هستش بده. بدیا محصولش از محصول نقصه، نقصم که خالق نمیخواد. درسته؟ مثلا یه پادشاه از یه جا رد میشه، یه فقیر نشستن به یکی 1000 تومن میده، به یکی 2000 تومن، به یکی 5000 تومن، به یکی 10000 تومن. اینجا چند تا فاعل داریم؟ یه فاعل. یه فاعل چیکار کرده؟ یکی کم داده، یکی زیاد داده. حالا لازم هست بگیم نه، دو تا فاعل بوده، یکی اونی که پول میداده، یکی اونی که کم میداده. خب کم دادن که دیگه فاعل نمیخواد که، اون اینجا کم داده، اونجا بیشتر، اونجا بیشتر داده. ولی کم بودن که چیزی نیستش که احتیاج به فاعل و کننده و خالق داشته باشه که. اینجا اینقدر تجلی کرده، اونجا دیگه اینقدر تجلی کرده، اینجا دیگه اینقدر تجلی کرده. هر جا هم تجلی کرده همش اثر لطفش بوده. یعنی خدا تو عالم هر کاری که میکنه اثر منت داره میکنه. درسته؟ ما همیشه مورد منت و لطف خدا هستیم، چون ما طلبی که نداریم از خدا، که ما فقیریم. اگه انت الغنی و انا الفقیره، پس اون کسی که غنی است و ما فقیر هستیم هر چی میده داره لطف میکنه. درسته؟ حالا به کسی کمتر میده کسی چیکار میکنه؟ بیشتر میده. هیچ کس هم نمیتونه اعتراض بکنه، هیچ کس هم دنبال کسی دیگه که فاعل بخواد باشه نمیشه بگرده. این بحث چون یه مقدار شبه برانگیز بود دوره امروز ادامهش دادیم و قرار نبودم واردش بشیم، ولی البته ببینید اینم عرض بکنم این بحث پیچیده ایه. خب یه مقدار حق بنده بده، اگه بخوایم درست جوانه بشیم مثل یه پازل میمونه. درسته؟ کاملا مثل یه پازله. آدم باید همشو سر جاش بچینه تا این چی بشه؟ میزون بشه. نصفشو بچینیم قیافش اصلا عوض بشه. مثلا این موجود زیبایی که میخواد چیده بشه تو این پازل، نصفشو بچینیم شکل یک موجود خیلی زشت در اتاقمون در میاد. این وجه هم همینطور، اگه کسی تونست تمام اجزای مسئله رو دقیقاً بشینه سر جای هم دیگه ربطش رو درست بکنه، یه پازل میشه که اون وقت خیلی زیباست. یعنی همه چیزا توش جا میشه، همه صفات اسماء الهی رو درست نشون میده، رفتار انسان رو کاملا تعدیل میکنه، اخلاق انسان رو تعدیل میکنه. یعنی امران بین الامرین یا توید افعالی از اون چیزایی که میارزه آدم یه سال دو سال ده سال وقت بذاره اینو بفهمه. اگه بفهمه ریشه خیلی از صفات اخلاقی تو درونش چی میشه؟ ریشه علمیش، نه ریشه وجودیش که خب تهذیب نفس میخواد و مجاهده میخواد، ولی ریشه علمیش در وجود انسان چی میشه؟ میسوزه. ولی اگه آدم نصف کاره بفهمه، یا از اون ور میافته یا از این ور میافته، و هیچ وقت درمان نمیشه. اینکه منو الان تا دارم فهمیدم فعلا توحید انقدر ارزش داره که اگه انسان عمرش هم صرف بکنه برای فهمیدنش میارزه. حالا ما توحید وجودیش که هنوز نرسیدیم، توحید ذاتی، هم توحید افعالیش هم آدم بخواد بفهمه، شرطش اینه که این روایت رو در مقابلش چی باشه؟ تسلیم باشه، ولی درست تسلیم باشه. این نه که اینو بگه شیش تاشون خوش اضافه بذاره روش که بشه جب، بعد نعوذ بالله خدا بشه خدای غیر عادل، نه مثلا خراب بفهمه که اینو نصفش قبول کنه نصفش رد بکنه، بگه نه تا اینجاشو می‌پذیریم بقیه‌اش خب با فکر ما جور در نمیاد، این تیکه‌شو خراب می‌کنیم، میشه تاش مثلا چی تفویض. این چیزی که این روایت میگه سر جا خودش کاملا درسته، بشه که جوانو بشه انسان درست تکمیل چی بکنه تو ذهنش نگهداری بکنه.
چون گفت که اگه خدا بخواد مخلوقاتش نقص نداشته باشن، باید خود وجود خودش رو میداد به اون مخلوق به طور کامل.
چون این کار رو
نمیده اتفاق
نمیده باید همه موجود رو باید نقص داشته. اینکه دقیقا درست جمعه اصلا خلقت، یعنی خود خلقت هم کلمه خلقت که استفاده شده توی قرآن و اینا کلمه خیلی دقیق و لطیفیه. خلقت اصلش معنی برش زدنه. درسته؟ خدا خلق میکنه یعنی چیکار میکنه؟ یعنی حد میزنه. حالا خود خدا که نامتناهیه میتونه نامتناهی ایجاد بکنه؟ نمیشه که نامتناهی رو ایجاد بکنه. هر چی که خلق میشه ولی یعنی چی پیدا میکنه؟ قدر پیدا میکنه، حد پیدا میکنه، اندازه پیدا میکنه. لذا تا خلق میشه، تا حد میخوره، نفس هم به دنبالش میاد. لذا نمیشه خدا خلق میکنه نفسی نباشه. بعضیا اینجوری میگن، حالا شوپر اینجوری طرف میگن، میگن خب خدا میخواد خلق بکنه، خلق بکنه، ولی همه چی مثل هم خلق بکنه، چرا کم و زیاد خلق میکنه؟ ما در جواب میگیم این هم نشدنی است، یعنی اجت فلسفی نشدنی است که بخوان مخلوقات هم مساوی باشن. ولی اگه شما بخواید یه مقدار اینو ملموسش بکنیم، مثلا مثال عادی میشه. ببینید اگه قرار باشه مخلوقات خدا هم مساوی باشن، یعنی چی؟ یعنی اولا نباید یه آدم باشه، یه درخت باشه، یه گیاه باشه. چرا؟ خب بالاخره ما آدما خودمون میشید اون کم میشه نالهمون بلند میشه، ولی دست نمیگیم حالا این درخت بیچاره چرا از ما کمتره، اون گیاه چرا از ما کمتره، چرا اون اسب از ما کمتره، یا همه باید بشیم اسب مثلا که هیچ کی راضی نیست، یا همشون درخت هیچ کس راضی نیست. تازه مثلا فکر کن همشون درخت، درخت ها بالاخره پن دارن، کوتاه دارن، بزرگ دارن، کوچیک دارن. درسته؟ باز دوباره دعوا میشه، باید همشون درخت های یک سایت مثلا درخت های یک سایت پیشتن، یه جا آفتاب کمتر یه جا بیشتر، باز سر صدا میشه، دعوا میشه. همه خلاصه مثلا من کاری مثال دادم شوخی میکردم گفتم کل عالم بچه باشن چوب کبریت باشن، مثلا چوب کبریت هم باشن گفتم دعوا بهش میاد. چرا؟ چون وقتی همه چوب کبریت باشن بالاخره یکی وسط میفته که کنار میفته، چون نظام عالم ماده چی هست؟ این تو فلسفه بحث میکنن، نظام عالم ماده نظام تضاهمه، چون نظام تضاهم است همه موجودات دارای شرایط یکسان نمیتونن بشن. باید خدا مثلا یه عالم چوب کبریت درست میکرد، اینا هم مثلا همه رو میچید طبق یک سیستم خاصی هم دائما جابجا میشدن، یعنی وسطی مثلا دو دقیقه وسط بود و دو دقیقه کنار بود و دو دقیقه مثلا این ورتر بود، همه موجودات. بعد یک دقیقه میشد یک زندگی، یه زندگی خیلی بدون آب و رنگی که الان تو اینا، یعنی مثلا بعد تفاوت رنگ نمیداشتن، تفاوت قد و اندازه نمیداشتن. او اصلا جدا از اینکه حالا جدا فلسفی نشدنی است، هیچ کدوم از حکمت های خلقت هم تامین نمیکنه، چون خلقت بر اساس ظهور و برود اسماء و صفات الهیه. اسماء و صفات الهی بخواد ظهور و برود پیدا بکنه باید یک عالمی باشه، عالم رنگارنگ با ظرف های مختلف، قابلیت های مختلف، شکل های مختلف، موجودات مختلف. بعد موجودات میخوان اینجا با اختیار خودشون تلاش بکنن، تکامل پیدا کنن، راه طرف خدا رو طی بکنن. بخواد اینا باشه نفس و زیاده لازم داره، درسته؟ فقط مهم است که آدم وقتی این نفس و زیاده رو میبینه دقت بکنه که نفس امر عدمی است، درسته؟ امر عدمی، دنبال علتش نگرده که اینو کی کم داده، درسته؟ بگه بابا اون خدایی که داده اینقدر داده، این چه فرمانه باید که بگه خدا چیه؟ این تیکشو نداده. ندادن ها علت نمیخواد. اگه اینجوری باشه بعد وقت آدم میبینه که خدا هرچی خلق کرده خوب خلق کرده. یعنی تو این عالم شما مثلا فرض کن یه سوسک مثلا بذارن جلوتون، اگه بشین تو احوالم میشین سوسک تعامل بکنین، میبینین این چقدر کمال داره، چقدر جمال داره، چقدر حقیقت داره، چقدر فهم داره، چقدر شعور داره. واسه خودش یک عالمیه. درسته؟ ما اونو همیشه نبودنشو نگاه میکنیم، فکر میکنیم اوه چقدر زشته مثلا، ازش احساس و انزجار میکنه. چرا؟ چون میسنجیمش مثلا فرض کنیم با یک آدم مثلا عاقل فهیم مثلا سوس به قدر سوس میفهمه، به قدر سوس کم کار میکنه، درسته؟ اینم مظهر خداست، اسماء و صفات خدا رو نشون میده، به قدر خودش نشون میده. اینو مثلا تو امرامه تو اهل علاقه دیدین مثلا حضرت راجع مورچه میگن مورچه رو ببین اینجاش اینجوریه، اونجاش ملخ رو ببین اینش اینطوریه، اینجوری طاووس رو ببین. اگه اینا رو آدم جنبه های هستیشو بررسی بکنه همش مظاهر چی هست؟ یعنی هر روی آینه هم خدا رو نشون میده، ولی آینه های کوچیک کوچیکن، مثلا آینه کاری تو حرم دیدین مثلا یک آینه کوچیک کوچیک داره، هر کوچیک بالاخره آدم دستش سر یه مقدار شکام کنه نشون میده. میگم آینه تمام قد، آینه تمام قد به قول آیون چی هستش؟ انسانه. انسان میگن مظهر همه اسماء و صفات خداست، بقیه موجودات چی هستن؟ آینه تمام قد نیستن، آینه کوچیک کوچیکن، هر کدوم از یه زاویه یه قسمت چه نشون میدن، ولی بالاخره دارن همون خدایی رو نشون میدن که سر تو باش کمال است و جمال است و نور است و مثلا چی هستش؟ طهارت است. خب این انسان مظهر تمام اسماء و صفات هستش، بالقابلیه نه بالفعل. یعنی ما نمیخوام بگم مثلا شرم بزنم یوشن مثلا من، یعنی انسان موجودی هستش که بالقوه درش اسماء و صفات الهی گذاشتن، میتونه تکامل پیدا کنه، بعد که بره بالا بره بالا بره بالا، وقتی مقام فنا رسید از هر چی میشه خارج میشه، اونجا که رسید این در عالم بقا میشه مظهر تمام اسماء و صفات الهی. حالا من و شما که الان اینجا نشستیم و نرفتیم این عوالم رو طی نکردیم، نفسمون سعه پیدا نکرده، خب مظهر تام نیستیم، ولی این جوهره رو خدا در ما قرار داده که ما بتونیم این عوالم رو طی بکنیم به مظهریت چه برسیم. خب اگه اجازه بدین اون یه بحث دنباله داره با، یعنی که حقیقت فنا چی هست و چه جوری هست و اینا، خودش یه وادی راست، یعنی همین جبر اختیار فعل جمله سر تجسید بکنیم درست بکنیم، یه ذره از این چیزش درد سر که درست کردیم خارج بشیم. تو سر چله یک من گفتم وارد این بحث نباید بشیم، نباید بشیم، آخرش هم افتادم سیش حالا خود این یکی گردم افتادم سیش بیشه سلامت نیم بیرون اون بحث های دیگه
با این دیده وجود رابطی اون که قابلیت ها مختلف هم بعد جوابت یه معنی پیدا دیگه
هر کی واسه اینکه خودش خب بله، یه کسی میشه ذات خودش که نمیتونه بکنه. ما اجازه با رسول خدا مسابقه نداریم که نوزل عمر رسول خدا بزنیم جلو، ما از اول آخرش میدونیم که چی لایق واسه به احده، کسی با اونا مقایسه چه نمیشه. ما بخوایم همین مقدار که پس خودمون برمیاد به قدر خودمون چیکار کنیم؟ تنبلی نکنیم، ولی جونم بکنیم به نهایت درجه کمال هم برسیم، اینجا هم تراز امیرالمومنین و رسول خدا نمیشیم دیگه. اونها یک سعه‌ای دارن، یه ظرفی دارن، یه نوری دارن که هیچ کس دیگه اونجا راه ایران نمیشه. نه ببین رقابت در یه محدوده است، اونم در مسیر کسب کمالات. بالاخره ما دوتا که با هم دیگه داداش هستیم، اینجا نشستیم، میتونیم کار خوب کنیم کار بد بکنیم. خدا فقط که چی میگه سابق الان مغفرت من رب بکن، فقط استبق الخيرات، تو انجام کارهای خوب هم مسابقه بزنه دیگه. در حیطه اختیار ماش میتونیم تلاش کنیم براش دیگه، تو حیطه چیز خودمون تلاش میکنیم، درسته؟ ولی که اینکه حالا تلاش کردیم با این تلاشا چقدر رشد بکنیم، چقدر بریم جلو، اینا دیگه دست ما نیست، اینا مقتاش برمیگرده به اون جوهر اصلی انسان دیگه، درسته؟ آخرش بالاخره اون به قدر ظرف خودش، نه به قدر ظرف خودش، ولی در محدوده اختیار خودمون که میتونیم تلاش بکنیم. مثلا ما واقعا تو مدرسه که مسابقه می‌ذاریم برای بچه‌ها، بچه‌ها مسابقه می‌ذاریم برای اینکه افراد قوای خودشونو به فعالیت برسونن، حالا یه کسی خیلی خوش استعداد 2 ساعت میخونه میشه 20، یکی دیگه استعدادش کمتره 10 ساعت میخونه میشه 19. درسته؟ اون یه سعی جاشه، ولی ما عملیات مسابقه رو میگذاریم برای اینکه افراد در فعالیت رسوندن قوای خودشون تلاش لازم خودشون انجام بدن دیگه.
بتونه عبارت زیارت عاشورات و مقام محمود
اهل بیت طلب کنیم، این درسته؟ یه بار سابقه تو جلد عرض کردم که مقام ائمه دو تا جنبه داره. یه جنبهش برای ما رسیدنی است که اون عالمی است که اونا توش هستن، ما میتونیم که اون عالمی که اونا هستن بریم، این اولمون بریم بالا، بریم بالا، بریم برسیم اون عالمی که اونا توش هستن. ولی تو اون عالم که رسیدیم اندازمون با هم فرق میکنه، یعنی شیعت اونا معنا هستن، فی درجت نام هستن، ولی ظرفشون با ظرف ائمه چی هست فرق میکنه. یه سیر طولی داریم که اولمون میریم بالا، تو اولم که میریم اونجا هر کسی یک سعه ای داره، اون سعه ها کم و زیاد شدنی نیست و مال ائمه با دیگران قابل مقایسه نیست. اما مسیری که اونا طی کردن امام هم دیگه، امام یعنی چی؟ یعنی پیشرو، یعنی جلودار. طبیعتاً مسیری که اونا طی کردن ما باید بتونیم طی بکنیم، یعنی عوالمی که اونا رفتن مشاهده کردن عوالم ما باید بریم طی بکنیم، ما باید بریم به لقاء الله برسیم. ولی وقتی رسیدیم اونجا هیچ وقت نمیتونیم توقع داشته که همون عظمت و نورانیتی که اونا تو اون عالم دارن ما تو اون عالم چه باشه. ما فعلا الان به همین دنیا چه دستیم بسلیم، ولی دنیا دل نمیکنه. یه موقع دل میکنیم میریم تو عالم مثالی، ما باید دل میکنیم میریم تو عالم عقل، عالم عقل رد میشیم میریم تو عالم مثلا اسماء و صفات و فانی میشیم، اون اولا رو طی میکنه. درسته؟ میریم میشیم همنشین امیرالمومنین، ولی همنشین امیرالمومنین که شدیم معنی نیست که حالا دو تامون بشیم تخت پادشاهی، یعنی اون تخت پادشاهی میشینم مال خدا رفتن میکنم میشیم پایین خدمت حضرت، یعنی رسمی تو همون کاخ نشستیم، ولی بالاخره چیه طبقاتش با هم دیگه فرق میکنه. پس یه باشه مقدار این مجلس موندش دیگه، انشالله ادامهش بدن. بالاخره با اجازه هر کمی هفته شم شوای قدره، شنبه چهارشنبه روز قدره، این هفته تعطیل با انواعات شنبه هفته بعدی، یعنی میشه 26 رمضان. سال همین فرد باشه؟ نمیدونم آقا آقایی باشه هم میگن تا آخر ماه رمضان اگه میشه همین ساعت باشه، یعنی یه رو به چهار تا اللهم صل علی محمد.